أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره عما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر كتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله عبده ورسوله. شهادتان تسعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها خير داء ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك وخاتم رسلك وشاهد سرك ومبلغ رسالاتك الرسول النبي الأمي المكي المدني التهامي القرشي صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد المحمود. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أخيه وصيه وسهره وابن أمه وخليفته من بعده، قائد الغر المحجلين ويعصوب الدين وإمام المتقين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى الصديقة الطاهرة الهوراء الإنسية الشفيعة يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى سبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين والهداة المهديين والحجج الميامين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم، واجعلنا من شيعتهم ومواليهم والضابين عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات در این آیه شریف خداوند خطاب به جمیع افراد از مؤمنین می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، دعوت پروردگار و رسول او را اجابت کنید. این اجابت موجب احیاء دل و احیاء خود شماست. اجابت کنید آنچه که موجب حیات شما خواهد بود و شما را زنده خواهد کرد و از مرگ و میته بودن بیرون خواهد آورد، و بدانید که خداوند بین شما و بین قلب شما حائل است و حضور دارد و همه شما به سوی او بازگشت خواهید کرد. نکته‌ای که در این آیه شریف به چشم می‌خورد این است که خدای متعال دعوت خود را و دعوت پیامبر را موجب احیا می داند. احیا یعنی زنده گردانیدن، زنده کردن، حیات بخشیدن، از مرگ و نابودی و هلاکت بیرون آوردن. این معنا معنای احیاست. در مقابل احیا، هلاکت و بوار و نیستی و اماته است. خداوند می‌فرماید دعوت خدا و دعوت رسول موجب احیاء شماست. بنابر این هر کسی که خود را در تحت این دعوت قرار بدهد و امتثال اوامر پروردگار و اولیاء دین را بکند موجب حیات خود شده است، و اگر کسی سر باز بزند و از تحت نفوذ و جریان این امور خود را بیرون بیاورد موجب هلاکت و موجب اماتی خود شده است. این اماته و این احیا چه اماته است و چه احیایی است و چگونه فرد به واسطه تسلیم در برابر اوامر الهی حیات خود را تضمین می کند و چگونه فرد با سرپیچی از تحت اطاعت الهی مرگ خود را به دست خود فراهم می کند. در کتاب مبین اسلام قرآن کریم و در فرهنگ اسلام و علما و بزرگان دین و اولیاء دین مسئله حیات و مسئله مرگ با اونچه که در فرهنگ متعارف مورد استفاده و استعمال است تفاوت می کند. ما مرگ را به همین مرگ ظاهری و از کار افتادن قوای ظاهری و اجزای بدن و بی‌تحرکی می‌دانیم و در مقابل حیات را موجب حرکت و بقاء زندگی و راه رفتن و نفس کشیدن و تمتع از همین نعمات ظاهری در دنیا می‌دانیم. اما در فرهنگ اسلام و اولیاء الهی مسئله حیات و مرگ با اون چه که ما می‌دانیم متفاوت است. در فرهنگ قرآن کریم حیات به حیات قلب تعبیر آورده می شود و حیات روح و حیات نفس و مرگ و اماته و هلاکت به کوری باطن و بسته شدن درهای رحمت الهی بر قلب تعبیر می شود. مانند بینایی و بصر و مانند شنوایی و سمع که در اینها در فرهنگ قرآن کریم به کوری دل تعبیر شده است نه به کوری ظاهر. انها لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور. ای مردم، این کوری نه اونچنان است که شما میپندارید. کوری کوری دل است، کوری قلب است و کوری ضمیر و باطن انسان است که نمیگذارد حق برای انسان روشن بشه. هرچه مطلب حق گفته می شود از او عبور می کند و او را به جان نمی گیرد. این کوری ظاهری از کار افتادن آلتی است از آلات بدن، یک روز انجام می شود و روز دیگر برطرف می شود. مانند سایر بیماری ها و آلامی که برای بدن به وجود می آید و به واسطه یک سلسله علل و اسباب طبیعی در این دنیا تحقق پیدا می کند، این کوری اون کوری است و این مسئله مهمی نیست. یک پدیده ظاهری است که به واسطه به دست دادن سلسله علل و اسبابی این انجام می شود. کری است که گوش دل و گوش وجدان و ضمیر انسان نتواند پیام حق را بشنود. و او را درک کند و به کار ببندد. اما کری ظاهری و عدم سمع ظاهری یک پدیده عادی است که گاهی اتفاق می افتد و گاهی برطرف می شود. اون چه که برای ما می ماند به عنوان یک روح و به عنوان یک انسان، انسانی که به امتداد استمرار عالم وجود اون هم وجود خواهد داشت، انسانی که به استمرار پدیده‌های مادی و غیر مادی اون انسان وجود خواهد داشت در این دنیا و دنیای بعد از او و همینطور در روز قیامت و دیگر امد و مدتی برای او تصور نیست. اون انسان کوری او و بینایی او و کری او و سمع او و حیات او و مرگ او متفاوت است. اگر قرار باشد تعبیری از حیات ما بیاوریم، باید حیات و زندگی را به اون انسان ما حمل کنیم و تعبیر بیاوریم. زندگی در این دنیا دو روزی بیش نیست و تمام می شود. حیات در این دنیا دو روزی بیش نیست و تمام می شود. با مختصر علتی شخص از این دنیا به دار دیگر رحلت می کند. به کمتر وسیله ای فرد لباس مادی خود را مبدل به لباس تجرد و لباس عوالم مناسب دیگر خواهد کرد. بنابراین زیبنده حیات و زیبنده سمع و زیبنده بصیرت عبارت است از حیات اخروی و حیات دل و حیات نفس و پذیرش نفس نسبت به حقایق. اما این مسائل در این عالم از بین می رود و هیچگاه فرد عاقل نمی آید مسائل خود را بر امور گذرا بار کند، بر اموری که دو روزی هست و بعد از او گرفته می شود، به عنوان آریه به او داده شده است و به عنوان گذرا به او داده شده است و روزی هم از او گرفته خواهد شد. نمیاد انسان مسائل خود را بر این حمل کند. قرآن کریم می فرماید ای مؤمنین، حال که ایمان آورده اید، استجیبوا لله و للرسول، بیایید به اون چه که خدا و رسول گفته است اجابت کنید تا حیات واقعی و ابدی را برای خودتون کسب کنید. حیات یعنی زندگی، فلاح و رستگاری و بیرون آمدن از مرگ و کوری دل و ختم شدن قلب به مهر بطلان و مهر تعطیل. این عبارت است از حیات. در آیه شریفه می فرماید من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر شخصی از مرد و زن که اینها عمل صالح انجام بدهند، ما اینها را احیا می کنیم، اینها را از مرگ بیرون می آوریم. به حیات طیبه اینها را ما احیا می کنیم، نه حیات عادی و نه حیات حیوانی و نه حیات دنیای دنی، حیات طیبه، حیاتی که در اون حیات نور است و بها است و بهجت است و ملاقات با خوبان است و ملاقات با اسما و صفات جمادیه پروردگار است و ملاقات با ذات اقدس الهی است و اندکاک در ذات او است و معرفت کامل به تمام مراتب اسما و صفات است و انمهاء کامل در حریم قدس و امان الهی هست و این حیات، حیات طیبه است. در قبال این حیات، حیات عادی و حیات ظاهری است. دو روزی را در این دنیا سپری کردن، خوردن و خوابیدن و از امیال و اغراض حیوانی بهره جستن و بعد عمر را سپری کردن و تمام کردن و ودیعه را با صاحب ودیعه سپردن و از این دنیا رفتن، این حیات، حیات دنی است. این حیات، حیات حیوانی است. این حیات حیاتی است که گذراست. اگر عمر نوح هم انسان داشته باشد، یک روز این عمر تمام می شود. اگر عمر خضر هم داشته باشیم، بالاخره این عمر تمام خواهد شد، بعد چی؟ اگر خضر دارای حیات اخروی نبود و دل و جانش به اون حیات معطر و نشاط پیدا نمی کرد، بر فرض که چند هزار سال هم در این دنیا بماند، خب چه فایده و چه نتیجه می گیرد؟ روز و شب که تغییر نکرده است، سال و ماه که تغییر نمی کند، آسمان که همین است و زمین هم که همین است، امروز را به فردا می سپارد و فردا را به پس فردا و هفته ها و همینطور این تمتعات و تمتعات دنیوی یکی پس از دیگری تا اینکه پرونده عمر او به سر میرسد و میگویند بفرمایید تمام شد. این حیات دنیوی که امدش لا انتها نیست، امد و مدت او که اطلاقی نیست، بالاخره تمام میشود. تازه نوبت برای باز شدن پرونده ابدی است و رسیدگی به مسائلی که او عمد معجل ندارد، بلکه عمد اصلا ندارد. اینجاست که خدای متعال از باب منت بر مردم و از باب لطف و عنایتی که به اونها دارد، دعوت می کند که دل و جانشون را به اون حیات ابدی اونها زنده کنند و از عالم حیوانیت بیرون بیان، چه در این دنیا بمانند یا نمانند، عمر کوتاه داشته باشند یا نداشته باشند. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن، کسی که عمل صالح انجام بدهد، هر کسی میخواهد باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در آیه دیگر در مقابل این میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. مردم فقط چشمشون به همین نعمات دو روزه دنیاست، خوب بپوشیم، به مقاصد مادی برسیم، علل و اسباب رسیدن به بهتر زندگی کردن را طی کنیم، درس بخوانیم، برای اینکه دنیای خود را بهبود ببخشیم، درس بخوانیم برای اینکه بهتر بیاشامیم، بهتر اکل کنیم، بهتر از تمتعات این دنیا استفاده کنیم، بهتر در این اجتماع زندگی کنیم. این آمال و آرزوهای مردمه. برای رسیدن به این آمال و آرزوها از هیچ وسیله فروگذار نمی کنند و از هیچ مطلبی فروگذار نمی کنند. اما اینها غافلند. آخر تا کی گیرم بر این که به اینها رسیدید؟ مگر چند سال عمر می کنید؟ مگر آن به دست خود شماست؟ مگر شما قدرت دارید از یک ساعت بعد خودتون جلوگیری کنید؟ مگر قدرت دارید وضعیت خود را تثبیت کنید؟ گیرم بر این که به این مطالب رسیدید، آیا می توانید استفاده هم بکنید؟ آیا می توانید اینها را به کار هم ببندید؟ تازه به کار هم بستید؟ مگر چند روز؟ تا کی؟ آیا تا ابد می توانید؟ پس بنابراین در منطق قرآن حکم بر اساس عقل روی حیات اخروی رفته است. عقل حکم می کند. اگر قرار باشد در انتخاب بین حیات دنیا و حیات اخرا، یک عاقل نمی آید و حیات دنیا را برگزیند. یک شخص عاقل نمی آید و این زندگی را بر زندگی آخرت ترجیح دهد. یک عاقل نمی آید و زندگی و حیات آخرت را مغلوب و محکوم دو روزه دنیا کند و او را فدای دو روزه حیات دنیوی قرار بدهد. اگر شخصی این کار را انجام بدهد، عاقل نیست، دیوانه است. شخص دیوانه فردی است که اعمال او از روی حکمت نیست، از روی غایت و هدف نیست. عمل او مقصد ندارد و هدف ندارد. شخص عاقل و شخص حکیم اون فردی است که در فعل و در عمل هدف غایی و مصلحت خود را در نظر می گیرد. در قرآن کریم به همین نکته اشاره شده است، به همین مسئله اشاره شده است. ان هذه الحیات لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. ای مردم، تمام مسائلی که در این دنیا به دست شما انجام می‌گیرد همه بیهوده است. تصور نکنید که مسئله لعب فقط اختصاص به اطفال و خردسالان دارد. ما هم اگر در امور دنیایی خود و در مسائلی که بر ما می‌گذرد در این دنیا، در افعال و کردار خود و در اعمال خود اون جنبه استمراری وجود خود را در نظر نگیریم و اون جنبه باقی وجود خود را در نظر بگیریم، ما هم همون طفل خردسال هستیم. اگر اون دوام را در نظر نگیریم، فقط چشم ما به این دو روز دنیا باشه، این 30 سالی که در اینجا عمر می کنیم، این 60 سالی که در اینجا عمر می‌کنیم و از آن حیات و زندگی ابد به ابدیت خدای متعال ما غفلت کنیم، دیگه بعد از اینجا میریم که دیگه عملی نداره. خدا که نگفته دیگه 1000 سال فرض کنیم که ما شما را در بهشت نگه می‌داریم و بعد تمام میشه. در آیات قرآن خلود آمده است، خالدین فیها. اون کسانی که از این دنیا برند در اون عالم مخلدند، انتها ندارند. اون وقت اگر شخصی بیاد این حیات دو روز دنیا را که تمام می شود ترجیح بدهد و از اونها غفلت کند، اینها هم دچار لهو و لعب هستند، اینها هم مانند اطفال هستند. چطور ما به عمل اطفال می خندیم؟ مطالبی که در بین اونها در جریان هست موجب ضحک و موجب خنده ما خواهد بود. ببینید بر سر چه مطالبی با همدیگه دعوا می کنند، ببینید بر سر چه قضایایی با همدیگه نزاع می کنند، ببینید بر سر چه مطالبی. تمام کارهایی که در این دنیا انجام می شود و اون کارها موجب بشود که از اون حیات واقعی دور بمانیم و نسبت به اون حیات واقعی که مورد نظر انبیا و اولیاء الهی است فاصله بگیریم، تمام اینها حکم بازیهای کودکانه است که بزرگان وقتی به ما نگاه کنند به ما میخندند و ما را مجنون میبینند و از نعمت عقل بی بهره می دانند. تمام اینها، تمام اون چرا که انسان این وقتی را که خدا به او داده، این دو روز دنیایی را که خدا به او داده و دیگه بر نخواهد گشت، اگر پرونده به سرایت فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی پرونده بسته بشود کی میتواند دیگه او را باز کنه؟ کی میتواند یک ثانیه به تأخیر بندازد؟ کی میتونه؟ و چه کسی خبر داره؟ این موقعیتی که خداوند داده است بر اساس یک حکمتی خداوند عنایت کرده. یعنی این موقعیت دو روز دنیا و اتلاف وقتی که الان ما در او به سر میبریم، این وقت باید ذخیره برای اون حیات شود و این فرصت برای به دست آوردن اون حیات باید به کار گرفته بشود. اگر شخصی روز را به شب می آورد برای اینکه متاع دنیا برسد، شب را به صبح می آورد تمام در فکر اینکه چطور فردا پستی را اشغال کند، چطور فردا به یک موقعیتی برسه، چطور به یک حطام دنیوی برسد، بداند که در مسیر ابتعاد از اون حیات داره حرکت میکنه و عمر خود را بر باد داده و دیگر این وضعیت پیدا نخواهد شد و دیگر برای او تکرار نخواهد شد. در لسان قرآن کریم تمام اموری که بشر امروز به آن امور اشتغال دارد برای رسیدن به مطامع و برای رسیدن به گذران زندگی بهتر و اندوختن مال بر روی هم و به دست آوردن، تمام اینها قلم بطلان برش کشیده شده و خط قرمز بر تمام این مسائل کشیده شده و تمام این امور به عنوان اموری که نه در راستای احیای قلب بلکه در جهت کوبیدن و از بین بردن و له کردن و روزنه های نفوذ نور را در دریچه قلب بستن، تمام اینها در این مسیر داره قرار میگیره. ما در امروز داریم به سمت اماته حرکت میکنیم، ما در امروز داریم به سمت از بین بردن حیات داریم حرکت میکنیم. هر روزی که بر ما میگذرد جام زهری است که به دست خود داریم مینوشیم و یک روز از این عمر را به دست هلاکت داریم میسپاریم. وضعیت ما این چنین است. هر وقتی که از ما بگذرد و در اون وقت مقصد در اون لحظه خدای متعال نباشد، اون وقت برای ما میته و جیفه و مردار است، اون لحظه برای ما مرگ است و اون لحظه برای ما هلاکت است. یک مؤمن در لسان قرآن کریم زندگی دنیای خود را باید به عنوان عبور قرار بدهد نه به عنوان استقرار. این زندگی را بعبر باید قرار بدهد، از نشست و برخاستهای خود برای رسیدن به اون حیات باید بهره بگیرد. با هر کسی نباید نشست و برخاست، چه بسا در بعضی از این مصاحبت ها سم مهلک است که بر نفس و جان ما تزریق می شود، و چه بسا در این معاشرت ها توجه به دنیاست که در قلب ما وارد می شود. در ارتباطات مؤمن باید خدا را در نظر داشته باشد و نگاه کند. بزرگان اینطور نبودند. مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودند مؤمن و سالک باید از لحظه لحظه زندگیش استفاده کند، نه از ساعت ساعت یا روز روز و یا هفته هفته، نه، همین لحظه، در همین لحظه‌ای که الان هست، این لحظه دیگه میگذره. ایشان میفرمودن وقتی من در مقابل استاد خودم قرار میگیرم، به من میفرمودن، خیلی عجیبه، توجه کنید به این نکته، میفرمودن وقتی من در قبال استاد خودم مینشستم و مینشینم، اون چنان متوجه او هستم که حتی تا اشاره و پلک چشم او از من مجهول نماند. یعنی وقتی که دارم به او نگاه میکنم، وقتی که دارم به او حتی یک اشاره ای اگر کرد، من از اون اشاره غفلت نداشته باشم. این طور بودن اونها. یک مرتبه میبینی بعضی مطالب حتی به لفظ هم نمیاد، باید با اشاره فهمید، باید با کنایه فهمید، وقت دیگه پیدا نمیشه، دیگه این موقعیت دست نمیاد. ایشان میفرمودن از لحظه لحظه ها من استفاده میکردم، نه ساعت و ماه و فلان حرفا، اونا که بماند. اینقدر مسئله دقیقه و اینقدر مسئله حساسه. بارها به این مطلب تذکر میدادن، الا و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. ای مردم بدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، خدای متعال را در طول زندگی شما فرصت‌هایی است، خدای متعال در طول زندگی فرصتهایی برای شما قرار داده است که آن فرصتها تکرار نخواهد شد. نفحاتی از جانب پروردگار میاد. الان ما در اینجا نشستیم، معلوم نیست در تمام این یک ساعت یا دو ساعتی که در اینجا هستیم آن نفحات دائم باشه. یه مرتبه ممکنه بعد از 18 دقیقه اون نفحه بیاد، یک مرتبه ممکنه بعد از یک ساعت یه مرتبه اون نفحه بیاد. در سلسله علل و اسباب ماوراء طبیعی مسائلی است که ما از اون مطالب غافل هستیم. حالا که اینطور هست، رسول خدا می‌فرماید باید همیشه دریچه دل را برای تلقی و نفحات آماده نگه داشت، باید همیشه متوجه بود و انسان مبادا کاری کند که بیاید و برود و این دل در غفلت خود نتواند اونها را جذب کند. اینقدر مسئله مهمه. حیات اخروی است، حیات طیبه است، مسئله شوخی نیست. در آیه شریفه می‌فرماید و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. هر کسی می‌خواد به لقاء پروردگار برسد، هر کسی می‌خواهد به ملاقات با ذات پروردگار برسد، باید عمل صالح انجام بدهد. نه اینکه فقط نماز بخواند، نه اینکه فقط در ماه رمضان بیاید و این یک ماه را روزه بگیرد و تمام، نه اینکه فقط حجی بیاید و حج واجب خود را انجام بدهد، نه، اینها که برای مراتب مادون است، اینها که برای مراتب پایینه. کسی که میخواد به لقاء پروردگار برسد بیشتر باید مایه بگذاره، بیشتر باید در اینجا خرج کنه. لقاء پروردگار با لقاء بهشت عادی و بهشت ظاهری تفاوت داره. من کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواد به لقاء پروردگار برسد تمام ایام 24 و ساعت خود را باید به عمل صالح بگذراند، تمام اون اوقات را باید به عمل صالح، نه اینکه فقط نماز بخواند، نه اینکه 24 ساعت را فقط نماز بخواند و ذکر بگوید. یعنی باید در این 24 ساعت کاری کند که فعل او از روی هوا و هوس نباشه، فعل او از روی خواستهای نفسانی نباشه. اگر نماز میخواند اون نماز را برای خدا بخواند، اگر عملی انجام میدهد قبل از اقدام به اون عمل دل خود را با خدا تصفیه کند و بعد به اون عمل دست بزند، نه اینکه بعد از اینکه اون عمل را انجام بده فکر بکنه عملش درست بود یا غلط بوده. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احد، و شرک نباید بورزه. کسی رو نباید هم سان و همگون با پروردگار در عمل خود شریک قرار بدهد. درست؟ اون چه که در این آیه مورد نظر بنده بود و دقتی که در این آیه شده، این لفظ استجیبوست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای افرادی که ایمان آورده اید، وقتی که خدا و رسول شما را میخواند استجابت کنید. بین استجابت و بین اجابت این فرق است. اجابت یعنی انسان قبول کند، استجابت یعنی خود را در معرض قرار بدهد. و این نکته نکته مهمی است. یعنی وقتی که از طرف خدا و از طرف رسول امری می آید، انسان آن امر را با اکراه اجابت نکند، از روی اضطرار اجابت نکند، از روی ترس اجابت نکند. این که اگر اجابت نکردم و عمل نکردم در اون دنیا چه مسائلی هست، اینطور نباشه. خود را در اختیار قرار بدهد. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر میخواید به اون احیا برسید و به اون حیات واقعی برسید، معطل نشوید که رسول و خدا و اولیاء الهی برای شما مطلبی را بگویند و بعد از روی اضطرار و از روی اجبار و به هر صورت از صور نفسانی این مطلب را جامعه عمل بپوشید. نه، این فایده نداره یا فایدهش خیلی کمه. باید با کمال میل اون چرا که اونها میگویند باید عمل کنید. مگر نمیخواید به حیات برسید؟ مگر نمیخواید قلب شما حی بشه و از مرگ و میته و جیف بودن و مردار بودن مگر نمیخواید خارج بشید؟ اگر این طور هست، پس دیگر رو ترش نکنید، مطلب را با اکراه نپذیرید. بدانید که اونها خیر و صلاح شما را میخوان. برای اونها چه فایده؟ اونها که راه خودشون را رفتند و به مقصد رسیدند، خواستید شما برسید، نخواهید نرسید. مطلب نسبت به اونها تمام است. گرچه این مطالب ممکن است برای نفس مشکل باشه و تحملش برای انسان قدری صعب باشد، ولی راه همین است. راه حیات، راه زندگی همین است. بالاخره مشکلاتی را دارد و انسان باید تحمل کند و این فرصت دیگر پیدا نمی شود. انسان در مسائل باید تسلیم باشه، چون اون رسول نسبت به مطالب اشراف بیشتری دارد و حقایق بالاتری را می داند و بهتر می تواند امر و نهی داشته باشد و او می تواند انسان را در مواضع مختلف صلاح قرار بدهد. دیگری نمی تواند این کار را انجام بده، اگرچه عالم باشه، اگرچه از این علوم ظاهری بهره برده باشد. تا چشم دلش به واقعیت این علوم روشن نشده باشد، نمی تواند داروی هر شخصی را بر اساس نیاز او تدوین کند و نسخه هر بیماری را که برای او مفید است او بتواند بپیچد. این اختصاص فقط به افرادی دارد که بر نفوس اشراف داشته باشند و مصالح را بتوانند تشخیص بدهند. امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف پیامبر اکرم می‌فرماید طبیب دوار به طبه. رسول خدا طبیب بود، اما چه طبیبی؟ همینطور نسخه می‌داد، همینطور بدون اینکه توجه به بیمار کند نسخه می‌داد، همینطور یک دارو را مکرر برای همه تجویز می‌کرد. ابدا دوار به طبه، حاذق بود، وارد بود به طب خودش، کاملا مواضع ابتلاء را می شناخت و دارو را می شناخت. قد احکم مراهمه و احما مواسمه. طبیبی بود که وقتی مرهم می گذاشت، اون مرهم را کامل و نه ناقص در جای خود قرار میداد. در اونجایی که نیاز به دارو بود، اون دارو را در وقت تجویز میکرد. در اونجایی که نیاز به داغ نهادن بود، اینجا مهمه، در اونجایی که نیاز به داغ نهادن بود، دقیقاً موضع داغ را می سوزاند و ریشه ابتلا را می خشکاند. و احما مواسمه، و این کار هر کسی نیست. یزع ذلک حیث الحاجت الی، همینجور امر نمی کرد، همینجور نمی گفت برین اینقدر نماز بخونید، همینجور نمی گفت برین اینقدر روزی ذکر بگید، همینجور نمی گفت برین این کارها و اعمال مستحبات رو انجام بدید، همینطور به طور دائمی نمی آمد این داروها و این نسخه ها را تجویز کند. نه خیر، برای هر شخصی اون چرا که برای او مفید بود تجویز می کرد. بیماری های هر فرد را به خصوص او می فهمید و درست دارو را برای او می داد، نه برای دیگری. برای هر شخص رسول خدا پرونده خاص خودش رو داشت و برای هر فرد اون پرونده مخصوص به او را مد نظر قرار می داد. یزع ذلک حیث الحاجت الی فی قلوب، کجا؟ فی قلوب عمی و آذان صم و السنت بکم. سراغ کجا میرفت؟ سراغ بدن. این بدن ارزش نداره برای صحت این بدن، گرچه نسبت به صحت بدنم مطالبی فرموده، این ارزش نداره. پیامبر ما سراغ دلهای کور میرفت، دلهایی که حقیقت را نمیتواند بفهمد. اگر یک سال با او صحبت بکنی گوش نمیده، درک نمیکنه، رد میشه، مطلب که به او گفته میشه اصلا در گوش خود وارد نمیکنه. وقتی که مسئله به او مطرح میشه اصلا نسبت به اون قضیه فکر نمیکنه. رسول خدا و ائمه خدا و اولیا روی قلب میرن، این قلب هایی که بسته است اینها رو میخوان باز کنند، این قلب هایی که اینها میتند و دریچه به روی حق ندارن میخواد این دریچه رو تازه باز کنه. این کار داره، باید روی مواضعی که موجب شده این دریچه بسته بشه روی اون مواضع باید کار کنه. همه اونها خوشایند نیست، همه اونها مناسب با امیال و مناسب با اغراض و مناسب با اینها نیست. چه بسا ممکن است در بعضی از مواضع برخلاف تمنیاتی که ما اونها را خیر میپنداریم دستور وارد بشود، نهی وارد بشه، اما او نمیتواند، او نمیداند که این از کجاست. خیال میکنه با او رسول خدا دشمنی داره، خیال میکنه با او حساب و کتابی دارد. او نمیداند که الان این مطلبی را که میگوید به کجا داره میخوره و کدام نقطه را داره میسوزانه و در چه موضعی این داره داغ مینهاید. این مطالب را نمیفهمه، صداش در میاد فی قلوب نامین و آذان صم و گوشهایی که اینها کره. این رسول میخواد بیاد این گوشها را شنوا کنه، گوشهایی که مطلب حق درش نمیره، به امور دنیا گرفتاره، فقط رستگاری و کامیابی را در بهتر خوردن و بهتر چریدن میداند و فقط کامیابی را در اندوخته مال میداند و زندگی را سپری می کند. برای کی؟ برای کی؟ ای ابن آدم، تو که دو روز دیگه می میری، تو که از فردای خودت خبر نداری، تو به جایی که به فکر فردایی که میری باشی، به فکر اونی که هی داری اندوخته می کنی، به دست کی می رسه؟ به دست کی می رسه؟ به دست وراس می رسه دیگه، به دست کی می رسه؟ خودت این وسط از بین رفتی. و این مشمول ما مشمول همان حدیثی خواهیم شد که رسول خدا فرمود بدبخت اون کسی است که دین خود را به دنیای خود بفروشد و بدبخت‌تر از او کسی است که دین خود را به دنیای دیگران بفروشد. این که الان داره این عمرش را از بین میبرد، این که الان داره این وقت خودش را تلف می کند، برای کی؟ برای افرادی که بعداً بیان استفاده کنند. تا دین خودت را از بین بری، دنیایی که دیگر آباد کنی، این کار عقلایی است؟ آدم عاقل میاد این کار انجام میده؟ این کار دیوانگان است، این کار مجانین است، کار مجانین است. مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودند، مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه وقتی که میخواست از دنیا برود، اون ارهام خودش را جمع میکنه، میگه همه بیایید در اینجا. وقتی که همه جمع میشن رو میکنه به اونها، مرد بسیار بزرگی بود، مرد با حمیتی بود، مرد با التزامی بود، مرد قرصی بود، مرد با استقراری بود، در مبانی محکم بود و تنازل نمیکرد. وقتی که همه رو جمع میکنه رو میکنه به اونها، میگه ای وراس من و ای ارهام و قوم و خیشهای من، بدانید تا زمانی که به یاد دارم، تا الان یک لحظه از زندگی خود را، یک لحظه از زندگی خود را برای از بین بردن دین خودم به نفع شما مصرف نکردم. یک لحظه را از بین نبردم، هیچگاه نخواستم که برای رسیدن به دنیای شما دین خودم را در اینجا از بین ببرم. و دستور میده اون مهری را که با او مهر میکرده بیارن و در جلوی چشم بقیه اون را خرد میکند تا اینکه کسی نتواند از این سوء استفاده بکند. این میشه مرد، مرد درست. این میشه مردی که مواظب خودشه، خودش را داره میپاد، خودش را داره نگه میداره. حالا دیگران را خوش آید یا بد آید به او چه مربوطه؟ خیلی از کارها را انسان انجام میدهد که دیگران را ناخوش آید. مگر ما برای دیگران زنده هستیم؟ مگر ما به خاطر دیگران نفس میکشیم؟ و اگر ما به خاطر دیگران در این دنیا هستیم، دیگران خیلی کارها میخوان انجام بدن، به ما چه مربوطه؟ هر کسی باید راه خودش را بره و هر کسی باید مواظب اعمال و رفتارش باشه و پرونده خود را به دست بگیرد، چون در روز قیامت ما پرونده دیگری را حمل نمی کنیم. در روز قیامت نه پدر به فکر فرزند است، نه فرزند به فکر پدر، نه مادر به فکر بچه است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصیلته التی تؤویه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. در روز قیامت پدر از پسر فاصله میگیرد، مادر از فرزند فاصله میگیرد، هر کسی دنبال شأن خودشه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی اون شؤونی که دارد، اون وضعیتی که دارد او را کفایت میکنه، دیگه نمیتواند به غیر بپردازد. اونجا ما باید پاسخگوی اعمال خود باشیم. به خاطر اون کردم، به خاطر اون کردم در اونجا نمیخرند. به خاطر اون اینو انجام دادن در اونجا فایده نداره، میگن میخواستی نکنی، چی بهت گفت انجام بدی؟ آیا بر حسب تکلیفت انجام دادی؟ آیا این کاری که انجام دادی برای تکلیفت بود؟ کی به تو تکلیف کرد؟ کی به تو تکلیف کرد؟ پس از الان به فکر باشی. رسول خدا کسی بود که دنبال قلوب عامی میرفت. ائمه و اولیاء الهی حرکت اونها نه به سوی دنیاست و دعوت به دنیا، این که دعوت به اماته است، این که دعوت به زلالت است، این که دعوت به نفس و بهیمیت است. اونها دعوتشون دعوت به احیاء، دعوتشون دعوت به رستگاریه. حالا اونها دل میسوزن برای ما یا دیگران؟ کدام دل میسوزونن؟ کدام دل سوز ما هستن؟ اونهایی که ما رو دعوت به خوب خوردن و خوب چریدن و زندگی دنیا را بهتر کردن میکنن، یا اونهایی که ما رو میخوان از این بیرون بیارن، کدام دل سوزن؟ کدام نفع ما رو میخوان؟ فی قلوب نامین و آذان صمن و السنت بکم. متبعون به دوائهی مواضع الغفله، عجیبه واقعا، و مواطن الحیره. این رسول خدا کسی بود که داروی خود را کجاها استعمال میکرد، کجا میبرد؟ در همون جایی که غفلت ابن آدم را گرفته، در همون جایی که پرده جهل و نادانی افتاده، میرفت دارو را در اونجا میگذاشت. اینجا نباید این کار را انجام بدی، اینجا باید این کار را انجام بدی، اینجا برخیز، اینجا بشین، اونجا حرکت کن، اونجا بیست، اونجا توقف کن، اونجا این کار را انجام بده. آمده بود پیش مرحوم آقا، آقا از شما دستور میخوای، ما را هدایت و راهنمایی کنید. ایشون فرمودن که شما نمیتوانید. اصرار کرد، اصرار در اصرار کرد، ایشون فرمودن نمیتوان. بعد وقتی که در ضمن صحبت شد، ایشون فرمودن تا چقدر میتوانی تو خود را به ما بسپاری؟ آیا ما هر مطلبی که بگوییم به گوش سمع او را اصغا میکنی؟ او را پذیرا میشوی؟ گفت در هر مطلبی که شما بفرمایید من اون مطلب را انجام میدم، اما در مسائل سیاسی که فعلا به او اشتغال دارم، این را چون تعهدی دارم به دیگران و مطالبی است که از قبل بوده، در اونجا ما را دستمون رو باز نگه دارید. شما همینجا دست گذاشتن روی همون احما مواسمه، تو گیرت همینجاست، من به نمازت کاری ندارم، من به روزت کاری ندارم،
الان تو داری این عملی را که انجام میدی برای خدا نیست، اگه برای خدا بود که جلوتو نمیگرفتم. تو که الان داری این راه را میروی، بر اساس نفست داری میری یا بر اساس تکلیف داری میری؟ اگر بر اساس نفس میری پس به خود بیا، اگر بر اساس تکلیف میری پس چرا میگی نه؟ پس چرا میگی این کارو نکنم؟ تو که الان مرا به عنوان بزرگ برگزیدی و به عنوان ولی و خبیر و بصیر انتخاب کردی، پس چرا استثناء میگذاری؟ چرا در یک جا بله در یک جا نقرار میدهی؟ اینجاست که اون مسئله استجیبو میاد خود رو نشون میده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، بسپرید خودتون را، تسلیم کنید خودتون را، پذیرا بشید نسبت به مطالبی که میاد. نگید یه جا بله یه جا نه، یک جا انجام میدم. چرا؟ چون وقتی که اون کار را به دست میگیرد، اون سکان را که به دست میگیره، اون کشتیبان ماهری است. اون شخصی که داره زمام کار را به دست میگیرد، اون با افراد عادی تفاوت میکند. اون چشمش باز شده است، اون مسئله برای او روشن شده، اون داره با دید باز میگوید انجام بده یا نده، و خیر تو را میخواد، نمیخوای برو انجام بده، کاری نداره. مگر نیامدن پیش اینها؟ مگر پیش مرحوم پدر ما نیامدن؟ مگر افرادی نیامدن و رفتن؟ چه شد این همه افراد آمدن و رفتن؟ خود اونها وقتی که اعتراف میکردن، وقتی اونها اعتراف میکردن که با اتصال به ایشان نور در زندگی اونها پیدا شد، مگر اطرافیانشون نگفتن؟ مگر نمیگفتن که بعد از اتصال حالات این فرد یا افراد عوض شده، مسائل جور دیگری تحلیل میشه، افکار عوض شده، روحانیت فرق کرده، طرز صحبت تغییر پیدا کرده؟ مگر نمی گفتن؟ همه اینها برای چی بود؟ برای اون مقداری که خود را سپرده. یک روز من خدمت مرحوم آقا عرض کردم در همون سابق، آقا فلان کس که پیش شما میاد آیا به نظری شما تمام وجودش را سپرده؟ ایشون فرمودن نه آقای آزموسف، ایشون یک دهم خودش را به ما سپرد. یک دهم اینقدر تأثیر در زندگی او به وجود آورد، وای به این که اگر او تمام را می سپرد. و بعد شما دیدید که چطور این قضیه و این مسائلی که اتفاق افتاد موجب این شد که نتوانند هر شخصی از اون موقعیتی که برای او به دست آمده. آخه این موقعیت که برای کسی به دست نمیاد، این وقتی که ایشون میدن که به همه نمیدن، این فرصتی که براش به دست میاد برای اون شخص که دیگه به دست نمیاد. به جای این انسان بیاید و در اون مسائل مهم که باید در آن مسائل خود را به سپارت، راه را مستقلن در پیش بگیرد و خودش بذاره بره. این چیه؟ این فایده ای نداره. رسول خدا و ائمه مواضع حیرت را، مواضع غفلت را به دست میگذارن. گرچه تو عالمی، گرچه تو فاضلی، گرچه نسبت به علوم خبرویت داری، ولی جان من این مسئله ماورای علم ظاهره، این دیگه علم ظاهر کاری نداره، این قضیه دیگر نور باطن دیگری را میطلبد، نه فقط علم ظاهر را. این مسئله یک دریچه دیگری را به سوی عالم میطلبد. حالا که این دریچه باز شده، چرا قیمتش را نمیدونی؟ چرا ارزش شده؟ چرا ارزش این را نمیدانی؟ لذا چه میشه؟ اون مواضع غفلت میاد به جای خود باقی میمانه. او میخواد بیاد اصلاح کند نسبت به این مسائل، انسان احساس میکنه که نه این درست نیست. بنابراین چه میشه؟ اون احیایی که لازمشه برای ما پیدا نمیشه. در همون رتبه های پایین میمونی، در همون مسائل پایین توقف میکنی، در همون هیته‌ای که به همون مقداری که خود را در اختیار قرار دادیم در همون جا میمونیم. اما اون کسانی که اینها بیان و واقعا جلو بیان و وقتی مطلب گفته می شود بپذیرند و تصور نکنند که این مطالب برای ناخوشایندی اونهاست و مسئله ای در کار، اینها میان استفاده شونو میکنن. نماز میخونیم، بعد از مدت ها میفهمیم در نمازمون چه مسائلی بوده. مجالس به پا میکنیم، بعد میفهمیم تو این مجالس هوای نفس بوده. برای امام حسین مجالس تشکیل میدیم، بعد میفهمیم تو این مجالس همه هوای نفس بوده، به خاطر اینکه مردم جمع بشن، مجلس گرم بشه. ها، کدام رو خدا میخواد؟ او میاد میگه آقا این مجلس رو تشکیل نده، اون که میاد میگه اینو تشکیل نده خوبی رو میخواد، نمیخوای برو تشکیل بده. او میخواد این روزه‌ای که برای تو الان خداوند تقدیر کرده به بهترین نحو انجام بشه، این ماه رمضانی که الان پیش آمده این به بهترین نحو بگذرد، حالا که قرار بر این است که این معدبه الهی را ما بر سر او بنشینیم و از این سفره استفاده کنیم، چرا استفاده بهتر نکنیم؟ از اون طرف که بخل نیست، انسان بهتر استفاده کنه. حالا انسان یک جا نره، خب طوری نمیشه، اونجا شرکت نکنه طوری نمیشه. آه شما در اینجا بیا، نه اگر ما در اونجا بریم که اشکال نداره، نه بفرمایید بریم، هزار سال پاشید بریم. آقا اگر حالا ما در اونجا شرکت نکنیم به جای دیگه بریم، هزار سالم قرآن رو سر بگیریم، فایده ای نداره. چرا؟ چون این رفتن بر اساس نفسه، این رفتن بر اساس دور زدن در تخیلات و خیالاته، این رفتن توجیه مسائل باطنه، این واقعیت نداره. این کارو انجام نده، اون کارو انجام بده. استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی که اونها شما رو میخوانن احیا کنند، وقتی که میخوان احیا کنن، انسان باید با تمام وجود به سمت اونها حرکت کنه. ماه رمضان گذشت، خداوند متعال قسمت داد، قسمت کرد که این ماه را بگذرانیم. علی کل حال اون چه که لازمه عبودیت بود و لازمه انقیاد بود، خب طبعا همه ما معترف هستیم که انجام ندادیم، ولی از اون طرف رحمت پروردگار و مغفرت پروردگار و سعه غفران پروردگار و رضوان پروردگار بالاتر از این حرف هاست. امیدواریم که خداوند با لطف و با کرم و با فضل خودش با ما برخورد کند و از اون چرا که نصیب اولیاء الهی و راه یافتگان به درگاه او قسمت کرده، ما را هم از اونها نصیب بفرماید. ما با امید فقط زنده هستیم و تمام هستی ما و تمام سرمایه ما امید است و خداوند هم از ما همین رو میخواد. بنده ای که به او امیدوار باشه، خدا از بنده ناامید خوشش نمیاد. همیشه خوبه انسان با امید با خدای خودش طرف بشه، هیچ وقت جانب یأس را بر حال خودش غلبه ندهد. ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ کی نوبت به ما میرسه؟ ما کجای این مسئله راه داریم؟ خدا اینجور خوشش نمیاد. بله، انسان نباید خود را چیزی بداند، نباید عمل خود را به حساب آورد، ولی از اون طرف مقام عزت و مقام کبریاییت و مقام مولویت پروردگار هم بالاتر از این است که خداوند نسبت به بندش این نظر رو داشته باشه که انه ما خدا را دست کم گرفتیم، ما نمیتوانیم اون رحمت خدا را نسبت به خودمون شامل بدانیم، ما نمیتوانیم خود را نسبت به اون حریم نزدیک کنیم. از این حال خدا خوشش نمیاد. خدا میخواد همیشه بنده نسبت به او با حالت شعف رو بیاره، با حالت امید رو بیاره، با حالت التماس و التجا و برآورده شدن حاجات همیشه برخورد کنه. انا عند ظن عبدی الحسن ظن عبدی المؤمن بی، این بنده مؤمن من هر مقدار که به من حسن ظن داشته باشه من همون مقدار باهاش هستم. هر مقدار، حالا که اینطوره، حالا که از این طرف راه بازه، سفره پهنه، دیگر چرا ما بخل کنیم؟ چرا ما در اینجا کم بگذاریم؟ وقتی از اون طرف هست ما باید امید خود را زیاد کنیم. در دعای امروز میخوندیم اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون. خدایا من این یک ماه را روزه گرفتم ولی خودم را در شأن و موقعیت این که در زمره صلحا در بیارم نمی بینم، خودم را در این وضعیت احساس نمی کنم، اما کرم تو اقتضا می کنه من این دعا را بکنم. خودت گفتی این کار را انجام بدم، خودت گفتی الان به این نحو تو را بخوانم، پس حال خودت هم اجابت کن، خودت هم راه را باز کن، خودت هم موانع را کنار بزن و خودت هم اون احیا را انجام بده. اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون. خدایا از تو سوال میکنم بهترین چیزی را که نصیب بندگانت کردی، نه چیزهای خوب، اون بالاترین خیر، بالاترین را. خدا داره میگه من که بخل می کنم، تو چرا در دعا بخل می کنی؟ خیر ما سألک عبادک الصالحون، بالاترین چیزی را که بندگان صالح تو عنایت کردی، خدای من اونو می خوام. اون چیه؟ و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. لقاء پروردگار، به کمتر از لقاء خدا رفقا ما قناعت نکنیم. هر چی شیطان بیاد سراغمون، تو را کجا اونجا کجا، تو کی میتونی به اونجا دسترسی پیدا کنی؟ این حرفا همه شیطانه. بگیم حالا تو دور شدی اومدی میخوای سراغ ما، نه آقا ما سرمون کلا نمیره، خدا به ما گفته، اولیاش به ما خبر دادن، مطالب به دست ما رسیده، میرسیم و خواهیم رسید انشاءالله در زیر سایه اولیاء خدا و ائمه معصومین و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله حضرت دست همه ما را خواهد گرفت انشاءالله. و نعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون. خدایا ما پناه میبریم به تو از هر چی که بندگان مخلصت از او پناه بردن و نسبت به او احتراز داشتن. درست؟ این حالتی است که این جنبه ای است که خدای متعال در امروز برای ما قرار داده. از خدای متعال میخوایم ایدی ما را در امروز شفاعت قائم آل محمد قرار بده. از خدای متعال میخوایم که ایدی ما را در امروز ما را در زمره شیعیان واقعی اون حضرت محسوب بگرداند. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و الغادت الى سبیلک و ترجعنا بها کرامت الدنیا و الاخره. نصار شیعان امیر المؤمنین، ارواح شیعان امیر المؤمنین علیه السلام که از دار فانی به دار باقی مشرفم، سه صلوات بفرستید.